با یه دونه اینتر میتونه کل دنیا رو آنلاین بره هر چیزی رو ببینه. گفتم خبر دارین الان یکی از تفریحات بچه های من و شما تو اینترنت شده عروسک سازی؟ پیش پیش کردم. گفتم نه اون عروسکی تو با باقی مونده کاموان امدم پارچه مامانت میساختی، عروسک زنده میسازه. مجبور شدم برای اولین بار و آخرین بار انداختم رو پرده از طریق لپتاپم، گفتم این سایتش رو نگاه کنین. بچه شما که تو بازی های دیگه بازی کامپیوتری امتیاز میگیره اینو برمیداریم بره توی سایت، اعتبارشو به جای پول میریزه، میگن اینقدر اعتبار داری میتونی یه آدم انتخاب کن. آپشنا میاد، زن باشه یا مرد، کوتاه باشه یا بلند، قدش این باشه، وزنش این باشه، چهرهش سفید باشه، سیاه باشه، زرد باشه، فلان باشه. تفش تا آپشن انتخاب میکنه، اینتر که میزنی یه دفعه صفحه بعد 4 5 6 تا آدم عکساشون میاد با اسمشون، میگه اینا همه آپشنایی که تو میخوای دارن، کدوم میخوای؟ مثلا سومی رو کلیک میکنه، تا کلیک میکنه وارد یک سالن میشه مثل سالن تشتری آنلاین. خود اون آدمه بدبخت و که سه تا عمل جراحی روش انجام نده که جیغ نتونه بزنه فلانه، میارنش میذارنش رو میز، میگن تو پولشو دادی چیکارش کنی؟ میگه دست راستشو قطع کنی، جلو چشم بچه دست راست بدبخت رو قطع میکنه، موهاشو بتراشی، چپشو فلان کنی. اینا نشون دادم بهشون، جیغشون بلند شده. الان به کجا رسیدن که ای وای، خب لام از سب تو که اینقدر دربین چی کار کنیم؟ پس باید برسه. یا در خوبی هم همین جوره، چی کار کنیم الان آزاد بشیم؟ پس پرورش اگر دادیم حداقل یه درصد باید احساس کنه که این دقیقا مسئله منه، یا میل من، یا نیاز من، یا مسئلت من. یه درصد حداقل احتمال بده اینی که داریم بحث باز میکنه به جوابم تو رو میرسونه. تو بیا گام سوم، نقطه عطف. ما به اینجا که میرسیم پاسخ به مسئله مخاطب از نهج البلاغه. یکم با دقت‌تر گوش بدید. فرض ما چی بود؟ بدترین فرض بود. یه وقتی هست ما یه جای دعوت میشیم میگن اصلا اینا نشستن شما نهج البلاغه بهشون یاد بدی، اینقدر دنگ و فنگ نداره، از اولش میگم نهج البلاغه شام میگه. اما من رفتم با تو مدرسه، رفتم زندان، رفتم فلان، من نمیتونم از اول نهج البلاغه بگم. یه بار بابا حالا شما نون آب شد برای ما نهج البلاغه، درسته؟ اینجا که میرسم من مسئله مخاطب رو دارم میگم، آوردم قشنگ حلاجی کردم، حالا زرنگی میکنم جواب از نهج البلاغه. مثلا من تو مدرسه چی گفتم؟ گفتم خانم و برادران عزیز، من خودم مثل شما دختر پسر تو زندگیم دارم، منم نگران این فضای مجازیشون از اول بودم که یه کار به جایی نرسه بعد دیگه بزنم تو سرم بگم چی کارش کنم. رفتم بررسی کردم، مطالعه کردم، دیدم دو تا دیدگاه بیشتر نیست. یه عده میگن آقا این اختصاص زمان دیگه، سخت نگیرن، همه همینجوره. یه عده فکر میکنن هنوز دوران مثلا پارین سنگیه، میگن نه بهش نده، کنترلش کن، بهش گوشی نده. هیچ کدومش جواب نمیده. توضیح دادم، اعتراف گرفتم، گفتم منم گرفتار بودم، بچه من دیگه امسال اینو ببینه. من شت سیتی رو بهشون نشون دادم، حال همشون بد شد. من بچه من یه بار اینو ببینه من چی کار کنم؟ نمیتونم بگم حالا همه همینن، نمیتونم ازش بگیرم. این الان سواد امروزه، مگه میشه از این همه خیر اینترنت محرومش کنی؟ بعدم تو ندادی، فردا رفیقش هست میره نت بیرون کار میکنه فلان. خوب که اینا خالی کردم، گفتم من گشتم یه روانشناس پیدا کردم که به من میگه برای اینکه فردا چه کنم نکنی یه راه خیلی ساده داره. بچه تو از اول یه جوری تربیت کن که برای خودش احساس شخصیت کن. مثال زدم، گفتم خانم و آقایین، شما اگر شب عید نوروز یه کت شلوار یا کت دامن سفید نو اتو کشیده آهار زده ادکلون زده بپوشید، تو کوچه به هر دیواری تکیه میدین؟ رو هر پله میشینین؟ نمیشینین. چرا؟ چون ارزش این لباس رو میفهمه. اما برادر عزیز تعویض روغنی با لباس کارش غلط میزنه تو خیابون. چرا؟ چون لباس ارزش نداره. گیر قصه رو فهم این ارزش است. از اینجا چند تا مثال زدم، گفتم پسره بود قدیما حافظ قرآن شد تو 6 سالگی، مات حسین طباطبایی. گفتم اگه اون روز به شما میگفتن که محمد حسین طباطبایی پریروز داشته از کلاس قرآن میمده یواشکی چند تا گردو از یه مغازه دزدیده در رفته، شما اصلا باور میکردین؟ آه نمیشه که. چرا؟ نمیشه. آدم با این شخصیت که تو دنیا بردنش معجزه قرآن، چند تا دکترا گرفته، یه چند تا گردو بدسته بره. میگم اگر من اسمشو نمیگفتم، میگفتم یه پسر بچه گردو دزدی، میگفتی آره از اینا که زیاد اتفاق میفته، چرا ما حتی این توافق قبول نمیکنیم؟ میگه خیلی شخصیت داره. این آوردم گفتم این امیرالمومنین علیسام تو نهج اوقه گفته، فرمود من کرامت علیه نفسه لم یهن ها بالمعصیه، هر کسی در خودش احساس کرامت شخصیت بکنه هرگز این شخصیت زیبا رو با گناه خار نمیکنه. اینو باز کرد. چه اتفاقی میفته؟ این کار روانی که اینجا داشتم میگفتم دقت کنید، این الان مسئلهش اینه که بچه‌هام رو چیکار کنیم؟ من جوابشو دادم اما با زرنگی تمام یه چیزم انداختم به ذهنش، نهج البلاغه است. اتفاقی که از نظر علمی اینجا میفته اینه، آرامش اولیه صورت حداقل اجباری میگه راست میگه ها، چی جالب، مسئلهش الان چی شد؟ اجمالاً آروم شد. مثل حضرت یوسف که گفت قبل اینکه قضا بیاره من تعبیر میکنم براتون، نگران نباش، یه آرامش داد. من تازه تعبیر کردم گفتم بعدن حرف منو گوش بده، من اول دردشون رو گفتم اجمالاً، یه آرامش اولیه ایجاد کرد درسته، اما در کنار ذهنشون یه چیزی سوسو زد که این تو همین نهج البلاغه بود که هممون داریم، چی جاله، همینقدر یک درصد رسید به اینجا، یه آرامش اولیه میگیره به خاطر پاسخ به سوالش، یه دغدغه جدید براش پیدا میشه. نهج البلاغه خیلی هم ضعیف، اصلا ادعا نمی کنم که اصلا میگه ولش کن بچه منو نهج البلاغه رو بگو، نه خیر، بخواد نخواد مثل صدای این کوچولو دیگه الان رو ذهنش داره میاد نهج البلاغه، همین قطوره که خونه مادر بزرگ اون هست، مشماش هم جلدش سوراخ سوراخ شده، دیدین از این قدیمی های فیض الاسلام. اگر به اینجا رسیدی یعنی تنابت افتاده به قلابش، دیگه باید تو صف بگیری. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، ذهن انسان ها مثل اسب وحشی میمونه. این فرمایش حضرت تو نهج البلاغه است، قلوب الرجال وحشیه، دلای مردم از هم گریزانه. آلفها من تأنسبها، کسی میتونه با اینها الفت پیدا کنه که اول یه چیزی که دوست دارن انس باشون بده. اسب وحشی چجوری رام میکنن؟ من دیدم اسب چموشو میگیرن که همش آزاد بوده، یه محوطه بزرگی رو دورشو میبندن مثل یه مزرعه جایی، این هم جا خوش میدوه میدوه، یکی وای میسته اونجا حرفه‌ای این تنابه رو میچرخونه میندازه، اولی نیفتاده، سومی که افتاد سریع تهشو میبنده به یه میله محکم تو زمین، یا خوش بوده، این هی میدوه دور خودش، دور خسته میشه، بعد میره جایی کم قندی چیزی میده میخوره دیگه سوارش میشه. ما تا اینجا دنبال اون دویدیم، هی تناب مینداختیم نشد گرفت. تو گام سوم ما مسئله او رو حل کردیم اجمالا، حالا مسئله خودمون میخوام باش پیش بریم که دوباره به نفع خودشه. پس پاسخ هست، یه تکنیک داره، یعنی یه ملاحظه داره که باید حتما بنویسید و یادتون باشه، از اینجا به بعد هر جا از نهج البلاغه براش چیزی میگی باید باز کنی از رو فارسی بخونی، حتی اگر حافظ نهج البلاغه حق نداری از حفظ بگی، از روی متن. چرا حاج آقا؟ اتفاقا از حفظ بگیم که میگه آه این نهج البلاغه حفظه، میخوام نگه. تو گام پنجم و ششم متوجه میشین که چرا من اصرار دارم، از اینجا که دیگه میخواد از نهج البلاغه چیزی بهش بگید حتما باز میکنید، از رو میخونید، ترجمه آقای دشتی مثل حاج آقا مثل من همیشه همراهت باشه، هر جا میری جز سرویس بهداشتی که میذاری بیرون، هر جا میری دستت، چون همونجا تو تاکسی تو میتونی آدم جذب کنی، باز کن بگو ببین امیرالمومنین اینجا فرموده، این فارسی براش بخونی از رو متن، چراشو عرض کردم به زودی میفهمی. خب حالا چی شد؟ ما سه گام رفتیم دنبال میل و نیاز و مصلحتش، اجمالا نیاز یا مصلحت یا میلش رو جواب دادیم، حالا ما گرفتیمش، میخوایم بیاریمش نهج البلاغه خونه که فردا دوره محتاج ما نشه، هر مسئله ای داشت از نهج البلاغه حل کنه خودش. میرسیم به گام چهارم، اجازه است این بالایی رو پاک کنم؟ بله، خواهی عکس بگیر آفر. گرفتی؟ خیلی من. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. تا اینجا سوالی نکته‌ای ندارن عزیزان ما یه چیزی یاد بگیریم؟ خب سوالی ندارن؟ میرسیم، آفرین، میرسیم. اصلا نگران نشید. چه جوری من بتونم جواب از نحو بگم؟ قشنگ براتون میگم. اصلا ناراحت نشید. خب ما رسیدیم به 3. حالا 4 چی میشه؟ من جواب طرفو دادم اجمالا. یه دونه نحو بقا رو شیرین یه قطره انداختم بکنم. ای چه جالبی نحو بقا بود. آره. حالا میخوام این شیرینی یه قطره‌ای رو گسترش بدم اینقدر که کل ذهنش ولو برای 2 دقیقه فقط معطوف نحو بقا بشه، دیگه بچه‌ش و فضای مجازی و زندان فراموش کن. میرسیم به گام 4، این کارو میکنه. چه میکنیم؟ ارائه زیبایی‌های متنوع از نهج البلاغه. چرا؟ چون تو گام 3 شما یه چیزی تو روحش روانش درست کردید به اسم اعجاب. چی جاله؟ این تو نهج البلاغه بوده؟ همین. این اعجاب اگه تونستی تقویت کنی گسترش بدی بردی، اگه نتونستی همین سری فروکش بکنه. این مراحل تحلیل کاملا ذهنی و روانی یک تبلیغه. نشستم تحلیل کردم 700,000 نفر آدم رو تو نهضت با این جذب نهج البلاغه. خب ارائه زیبایی های متنوع از نهج البلاغه یعنی چی؟ یعنی تا گفت چه جالب این نهج البلاغه، این که چیزی نیست. میدونستی کله پاچه مورچه تو نهج البلاغه است؟ این همه گفتن مورچه چیه که تو نهج البلاغه از حضرت قشنگ باز میکنه روده‌اش چجوری، قلبش چجوری، دنده‌اش چجوری، مورچه رو. همینجوری برو. میخوای خدت خوب بشه؟ امیرالمومنین 4 تا قاعده داده، تنوز پنجمه خوشتون میسن، به پنجمیش نرسیده. این 4 تا رو گفت. میدونستی شروع کنین از زیبایی متنوع گفتم و دوباره از تربیت نگی خستش کنی. از موسیقی بگی، از طب بگی، از نه که تو نهج البلاغه است. چند تا به اندازه حوصله‌اش و وقت خودت میگی این فایدهش چیه؟ اون 1% که گفته بودین حالا میشه 99%. این اعجابه میره به اوج میرسه که بابا نهج البلاغه عجب چیزی بوده. طب داره، اقتصاد مقاومتی داره، خوشنویسی داره، سلامت داره، خانواده داره، تربیت داره، طاووس و چجور اصلا میدونستی رادارها رو از کجا درست کردن، موقعیت و روش حرکت خفاش و امیرانی تو نهج البلاغه گفته. این رفتن تحلیل کردن، رادار داره بردن، میگه تو تاریکی که همه چشما نمیبینه چشم خفاش میبینه، تو روز که همه میبینه نمیبینه، شب که تاریک میشه بچهش هم به شکمش میبنده با سرعت لای شاخه ها میره. چجوری نمیخوره اونجا؟ میگه صدای از خودش صادر میکنه، میخوره به مانع بر میگرده، فاصله شو تنظیم میکنه. همینا شما تعجب میکردی چیه؟ نه از خانواده، از زن و بچه، از حجاب، هر چی که یه چند تا زیبایی متنوع رو براش میگید. 2 تا نکته اینجا داره. باز دوباره حتما از روی متن دلیلش رو آدم میگه. 2 اینجا که رسیدید یه تکنیک خیلی حرفه‌ای داره که اگر یادتون بره یا تمرین نکنید یا کلن بیفایده میشه کارتون یا خیلی ضعیف میشه، و اون اینه. اینجا باید سرعت حرف زدنتون بالا بره. یه مثال خیلی راحت بزنم همتون تصدیق میکنید. کلیپ هایی رو که گوش میدید مثلا از رهبر انقلاب فلان، اونایی که حرفه‌ای میسازن، رهبر انقلاب یه جایی رفته سخنرانی کرده، یه تیکش رو میخوان جدا کنن بدن به ما، میرن اولا فرصت نفس کشیدن بین جمله ها رو حس میکنن، حتی گاهی وقتا اینقدر قشنگتر میسازن اولین کلمه جمله بعدی رو میندازن رو آخرین کلمه جمله آخری. چرا این کار میکنن؟ که مخاطب اصلا مجالی که حواسش جای دیگه بره، در راه پیشرفت تنبلی ممنوع است، در راه پیشرفت فلان، در راه پیشرفت، همه توجهش میاد تو این. اگه ما اومدیم اینجوری پخش کنیم در راه پیشرفت تنبلی ممنوع است، در راه پیشرفت رفت ذهنی رو که گرفته بودی پرید. لذا اینجا باید با سرعت بالاتر صحبت کنیم، چون به زحمت این کفتره رو گرفتی شل بگیری میپره. اینا هنر تبلیغه، هنر کار با روان ذهن. با سرعت بالاتر میگه. به اینجا اگر رفتی رسیدی میدونی چی میشه؟ طرف تمام وجودش اینه که خوش به حال، این چقدر خوب نهج البلاغه بلده. این که اول اومده مشکلش بچهش بوده، اعتیادش، زندانش، عجب چقدر جالب این نهج البلاغه چقدر خوبه. ما تا اینجا که میایم بلافاصله خواهید دید انشالله. تبیین کنید، همه جا تبیین کنید، نگید نه ما فقط در مسجد. تو تاکسی نشستی، رفتی استخر، رفتی آرشگاه، همینجور تبیین کنید. خودتون خواهید دید اکثر آدما تا اینجا میاریم به اوج میرسن، یه دفعه پنچر میشن. چرا؟ میخورن به یه دیوار خیلی بزرگ به اسم دیوار توهم دشوار بودن نهج البلاغه، همینی که خود من و شما هم قبلا داشتیم. یعنی میبینه شما چقدر جالب میگی، بعد یا با زبون و قالش میگه یا با حالش میفهمی، میگه خب البته ما که میتونیم نهج البلاغه بخونیم. چرا؟ چون متاسفانه من و امثال من در این 1045 سال جوری نهج البلاغه رو معرفی کردیم که مردم معتقدن اصلا نمیتونیم ما بفهمیم، خیلی سخته. رفتیم نشستیم تو مسجد یه جمله رو یک ساعت تفسیر کردیم، گفت تو اوف یه جملهش که اینقدر محصول با چرا این کاری کردیم دیگه، شد دیگه. یه دیوار بزرگی کشیده میشه دوباره بین این و نهج البلاغه، یعنی هر چی رشته کردی پنبه شد، دوباره زیر صفر شده. دیوار توهم دشوار بودن نهج البلاغه. اینجا چی کار باید بکنی؟ اینو باید بشکنی، شکستن دیوار توهم. چجوری؟ این مرحله پنجم اصلا قاعده ثابتی نداره، نگران نباشید، هر چی خلاقیت خرج کنی جا داره. لذا من اینایی که میگم فقط از باب نمونه بشنوید، نه اینکه فقط این راه هست. میخوام بگم خیلی راه داره. مثلا چیکار میکنی؟ من تو به محض اینکه میبینم طرف از رنگ و رو قیافش معلومه که داره حسرت بخوره، ما که تو نهج بخونیم، من مثلا بهش میگم که میدونم الان تو ذهنت چی میگذره دیگه، میگی او ما کجا نهج البلاغه خیلی سخته. عزیزم همین الان دست منو ببینید، همین الان من چند جای نهج البلاغه رو از رو برات خوندم، کدومو نفهمیدی؟ برای این گفتم از رو بخونید. ای راست میگه، حالا هفتش شروع برای ما خوند خیلی ساده بود دیگه. چی بهش بگو؟ عزیزم فکر کردی نهج البلاغه رو برای کی گفته؟ 241 سخنرانیه، نامردتری مردم تاریخ پاش نشستن گوش دادن فهمیدن، تو نمیفهمی؟ خود حضرت و نهج البلاغه میگه یا اشباح هر رجال، ای نامردهای شبیه من، مردمی که انقدر زجرش دادن که میگفت امروز محبوب ترین آرزوی علی مرگ است که بار دیگر شما رو نبیند، فهمیدن، تو نمیفهمی؟ بعد از خطبه هم 79 تا نامه است، فکر کردی به کی نوشته؟ حداقل 14 تا نامه شو به معاویه نوشته، یعنی دشمن علی میفهمیده، تو نمیفهمی؟ استاندار فاسد میفهمیده، تو نمیفهمی؟ کی به تو گفته نمیفهمی؟ بعد از اونم 480 تا حکمتی که از بقیه خطبه نامه داره بودن، اینم دوتا. من دارم نمونه میگم، قفل نشید رو همین. مثلا دیگه چیکار میکنم؟ ما 40 یه دفعه میرفتیم وسط چند تا جوون، سلام چطوری؟ از 1 تا 480 یه شماره بگو. چی؟ تو چیکار داری بگو؟ 100 و فلان وا میکردیم، حکمت 100 و فلان رو از رو بشون. تو یکی دیگه بگو 200 و فلان وا میکرد. 5 6 تا که میخونی بعد میگفتی ببین کی گفته سخته؟ اصلا بیا به صورت استخاره واکن، من میخونم، خودت بخون، به همجوری واکن هی بخون. فوقش اثر 7-8 تا یکیش هم نمیفهم، بگو آره 7-8 تا رو فهمیدی یکی نفهم. راه زیاد داریم برای اینکه نهج البلاغه رو، این توهم رو بشکنید، بدید دست خودش، بگو واکن، کجاشو نمیشه فهمید. شکستن دیوار توهم دشوار نهج البلاغه، میدید نتیجهش چی میشه؟ حالا دوباره انرژی میگیری، ولی این دفعه دیگه محکمه. راست میگه دیگه، یعنی ما از معاویه بدتریم، یعنی از امرؤاس بدتریم، از اشعث ابن قیس بدتریم، از فلان بدتریم. بعدم واقعا که خوندیم راست میگه. وقتی به اینجا رسید، شما به گام آخر رسیدید. الان میگه چه جوری باید بخونیم پس؟ تو چه جوری یاد گرفتی؟ شما بلافاصله ببخشید یه جمله کلیدی اینجا میگید. من اینو پاک میکنم با اجازه شما، صلوات بفرستین. نه شما زحمت نکشید، صلی الله علی محمد. ببخشید تا اینجا اومدم. این جمله، جمله کلیدی انحصاری نهضت، خواهش میکنم کلمه ای توش کم و زیاد نکنید، خودتون ضرر میکنید. دیوارو که شکستید دوباره ذوق زده شد، جمله‌ای که من تو این چند روز تو شهر شما همه جا گفتم، بهشون بگید که بهش بگو من همین الان ظرف مدت 1 دقیقه و 30 ثانیه را روشی به شما یاد میدهم که بدون شرح و تفسیر استاد نهج‌القرآن بخونیم و تضمین میکنم در همون دور اول 70-80% نهج‌القرآن رو مثل آب خوردن بفهم. چی شد؟ ظرف مدت 1 دقیقه و 30 ثانیه روشی به شما یاد میدم که در دور اول نهج البلاغه رو بدون شرح و استاد بخوانی و در همون دور اول تضمین میکنم فقط نکته مهمش رو میسم که حداقل 70-80% نهج البلاغه رو مثل آب خوردن بفهم. این چی از روانشناختی؟ چند تا نکته تأکیدی استثنائیه. 1 دقیقه و 30 ثانیه نگو من الان یه روش یاد بیدم، فکر میکنم 2 دقیقه 10 ثانیه حرف بزنی، نگو چند دقیقه، بگو 1 دقیقه و 30 ثانیه. الان من وقت میگیرید براتون نشون میدم که 1 دقیقه و 30 ثانیه هم نخواهد شد. ببینیم چرا 1 دقیقه و 30 ثانیه عددش با دقت انتخاب شده. شما میشینید پای تبلیغات تلویزیونی سه قابلمه تبلیغ میکنه، بعد بگه 199,000 تومان. اون لحظه متوجه نیستی. اگه الان بگم میگه خب نادان و یفه و 200 تومن دیگه، میگه 200 تومن بگم کسی نمیخواد. یا بابا 190 تومن با 200 یه تومن فرق داره، میگه تو میفهمی، اون دیگه اون موقع نمیفهم. فشار رو به شوهرش میاره که گدا 199 تومنم پوله. اگه 200 تومن شد زنه میگه برو بابا، میگه آپولو هوا کنی 200 تومن. 1000 تومن فرقش، عددو فرق میکنه. میری شلوار بخری نشه 99,000. تو چرا این استفاده زمین که ما راستشو میگیم اون رو 199 تومن 100 تومن هم رسود میکنه. عددا مهمه، تو رو خدا نرید بگید بشین من یه روش یاد بدم یا ابوالفضل منبر دوم شوش. 1 دقیقه و 30 ثانیه جدی، حتی حساس میگه ساعت میگیره. این راست میگه. دو، همون دور اول نه 50 بار یا 200 بار مثل جور جور داغ بخونی، همون دور اول که میخونی. سه، بدون شرح و تفسیر استاد. فکر میکرده هر جمله رو بعد یکی بهش توضیح بده، تو بگو من تضمین میکنم بدون شرط تفسیر استاد هم دور اول میخوام. دیگه چی؟ تضمین میکنم، رد نمیشم برم. من که دیدین تضمینم چیه، میگم تو بخون، اگر تو هم دور اول 70-80% نفهمیدی من و پدر شهیدمو تا روز قیامت لعنت کن، اینقدر مطمئنم. دیگه چی؟ 70-80% اصلا فکر نمیکردیم 4 تا جملهش هم بخونیم. دوستان عزیز و خواهید دید اینقدر طلبه و دانشجو میاد میگه خدا پدرتو بیامرزه، من 100 بار از خطبه اول شروع کردم گیر کردم ولی از آخر خوندم چقدر خوب شد. تضمین میکنم 70-80% رو میفهمی. دیگه طرف همه دنیا رو میذاره کنار میگه روشش چیه. میریم توی گام آخر، معرفی روش آسان آسانخوانی. این ابداع نهضت جهان نهج‌القرآنیه که اول همه کتابام نمیوشتیم. اون 1 دقیقه و 30 ثانیه رو یکی وقت بگیره ببینه من راست میگم یا نه. میخوام روش بهش یاد بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام روش بگیم. اون روشی که من به تو گفتم 6 تا نکته ساده است. 1. فارسی بخون، عربیش لازم نیست. 2. ما 70 تا ترجمه‌شو بررسی کردیم، آسان‌ترینش ترجمه مرحوم آقای محمد دشتی است، همه جام هست. 3. در شبانه روز تو و من 1440 دقیقه وقت داریم. از این 1440 دقیقه فقط 10 دقیقه شو اگه نهج‌القرآن بخونی 5-6 ماه تموم میشه. 4. نهج‌القرآن برو از آخر به اول بخون، کوتاه‌تر، کاربردی‌تر، روان‌تر میشه. 5. در دور اول نه احتیاجی به حفظ کردن است نه یادداشت. کتاب خوب رو روانشناسی میگن اول یه دور بخون بعد دفعات بعد برو یادداشت کن، دقت کن، فلان. 6. در دور اول هر جاشو فهمیدی نوش جونه، هر جاشو نفهمیدی یه علامت بزن رد شو، به هیچ شرح و تفسیر مراجعه نکن. به 2 دلیل: 1. میخوام برات یقینی بشه که دیدی 70-80% میفهمید، یه اون به خاطر 20% از این کتاب فرار کردی. 2. تو دور اول تو بخون، ما خودم دور دوم هر جای دنیا باشی بهت یاد بدیم چجوری سوالات تو در مورد نهج‌القرآن از خود نهج‌القرآن جواب بگیری. چقدر شد؟ 1.5. دوباره ادامه بدیم. پس چی شد؟ فارسی میخونیم، ترجمه آقای دشتی روزی 10 دقیقه حداقل، از آخر به اول، حفظ و یادداشت نمیخواد، شرح و تفسیر هم نمیخواد. به همین سادگی. خب ششمی، شرح و تفسیر تو دور اول نمیخوایم. هر جوش فهمیدی یه علامت بزن، بقیه رو نفهمیدی رد، هر جوش نفهمیدی علامت بزن رد شو، شرح و تفسیر نمیخواد، ما تو دور دوم بهت یاد بدیم هر جای نهج البلاغه رو چجوری با خود نهج البلاغه بفهمی. 6 تا نکته شد دیگه، درست شد؟ تموم نشده ها. روش رو دادی، بری باختی، طرف رو هوا ول کردی. بعد چیکار کنی؟ معرفی نهضت جهانی نهج البلاغه کنی. برای چی اینو معرفی میکنی؟ که فکر نکنه تک و تنها ولش کردیم رفت. این اسمم کامل بگید، نهضت نهج البلاغه نیستیم ما نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هستیم. خیلی فرق میکنه تو ذهن طرف. تو بگو کلاس نهج البلاغه چی به ذهنت میاد؟ یا آقا یا خانم نشسته تفسیر بکنه. ولی من میگم جلسه نهج البلاغه خانی، میگه مثل انعام که میخونیم دوره هم، اسمش هم آسونیه. بگو تنها نیستی ما، یه حرکت خودجوش مردمی داریم، کاملا هم مردمی است، به هیچ جا وابسته نیست. هر جا بودی تو فضای واقعی یا مجازی ما کمکت میکنیم. خودت هم اگه دوست داشتی خونت، مسجد محلت، ادارت، باشگاه، ما آدم میفرستیم، مردمی که علاقه مردم علاقمند میکنیم، جلسه نهج البلاغه تون راه میندازیم، خودتون هم آموزش میدیم که مدیر جلسه بشی مثل الان شما. نهضت رو معرفی کنید که این نهضت چیکار میکنه. بگو ما دو تا کار میکنیم، آسان سازی، ارزان سازی. آسان سازی رو که بهت یاد دادم دوست عزیزم، ارزان سازی هم اینه ما غیر از ادارات و دانشگاه فلان که 15% مردم ایران کلا تو حکومت کار میکنن، برای 85% بقیه که کارمند هیچ جا نیستن مفت کار میکنن. هر جای کشور بودی ما آدم داریم، میاد تبیین براتون میکنه، جلساتون رو راه میندازه، مربی تام آموزش بدیم، هیچ پولی هم نمیگیریم. این یکی. اما از این بعد شما همتون نهج البلاغه لازم دارید، چون ما قبول نداریم یکی بیاد بخونه توضیح بده. باید همه دوره هم بشینید، یک بتیشون بخونه، یک بتون یک بتون. اون موقع محتاج کتاب بشین، نگران نباشی. تو این بازار وانفسای کتاب ما بهترین کتاب رو چاپ میکنیم با بهترین کیفیت. هر جای ایران بودی بهت میرسونیم به قیمت تمام شده، هیچ سودی هم نمیگیریم. این کتاب، این کتاب الان نمونهش آشپزی هم که باشه تو بازار 250 تا 280 هزار تومان الان هست. اینو در بدترین گرونی امسال درآوردیم 100 تومان و تو کشور 100 تومان بدیم. کتاب کوچیکتر خواست، جیبی راحت‌تر کوچیکتر بهش بدید. خلاصه اینو معرفی میکنم، احساس نکنه که یه چیزی یاد گرفت رفت، حالا تو را کجا پیدا کنی؟ بگو نهضت جهانی هم تو اینترنت بزنی، اولین خط تو گوگل نهضت میاد، تمام راه ارتباطی ما حالا میدیمش. پس نهضت رو بهش معرفی میکنی که بدونه ما هم براش هم آسون میکنیم هم ارزون، مفت کار میکنیم، کتاب ارزون بهش برسونیم. خب چجوری شما رو پیدا کنم؟ راههای ارتباطی. مطلقاً شماره خودتون رو ندید، بعدا براتون زحمت و دردسر. این شماره پیامک رو بدید، همین الان میتونید امتحان کنید. بهش بگو عزیزم خواستی از امکانات نهضت استفاده کنی، کافی عدد 110 رو پیامک کنی به سامانه 1313 0313. 1313 0313. چند تا لینک برات میاد، کانال نهضت فلان، بسیار برو استفاده کن. ما در همه استان‌ها رابط داریم. تو استان خود شما هم داریم. از خانوما. آقایون هم همین امشب جلسه است، داریم ستادی برای آقایون هم تشکیل میدیم. هر کی هم آماده است که کمک ستادی کنه یا علی بگه بیاد کنه. خب پس چی شد؟ ما کسی رو که اومده بود برای آموزش خانواده، زندانی که اونجا گرفتاره، دانش آموز که فلان بود، و از نیاز و میل خودش شروع کردیم، کلاً یادش رفت برای چی اومده. الان میره خونه میگه آقا عجب نهج البلاغه جالب. همونجا اگر زرنگ باشی، نهج البلاغه آماده داشته باشی، همونجا میخرن ازت، میبرن راحت شروع کن. این کارگاه مهارت‌های تبیین بود. من چند تا خاطره برای شما، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، ساعت چنده؟ خب ما 6 تموم میکنم. چی؟ چشم. چی؟ بله هستم خانم شما. من همین یه ربع برای شما، برای اینکه دیدید بعضی وقتا ما یه میخ به دیوار میکوبیم، با چشم میبینیم که رفته، یه دونه محکم میکنه، این یه دونه محکم هم بکوبم که خیالتون راحت شه. تو این کشور لیزتر و قدتر از آقای قرائتی تو کار خودش ما نداریم. دومیش آقای پناهیان، کاری که دست گرفته بهش اعتقاد داره، ولم نمیکنه. چند سال داره درس از قرآن میگه این مرد خوب. همین الان برای شفای ایشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. میخوام بگم اگه تبیینت قوی باشه هیچ کس جلوت وای نمیسته. ما چند سال پیش خواستیم مبلغین نهضت رو توی مهدیاوران قم جمع کنیم یه دوره بذاریم. پول که نداریم، چون هیچ کس ریالی به ما پول نمیده. گفتیم چه کنیم؟ گفتیم زنگ میزنیم، چون مالای قرائتی اینجا دیگه، آقای قرائتی رو یکم سرش کلا میذاریم چون مفت بگیره. من زنگ زدم به ایشون، سلام علیکم، ببخشید آقا، ما این مهدیاوران چند روزی میخواستیم، متای مجبوری هستیم، پول نداریم. فرام گفت نه، اینجا خودش از درآمدش واسه خودش در بیاره. حالا چی چی ها همین. گفتم نهضت جوان نهج آقا دیدی اصلا حوصله نده، نهج ولا قولیت نداره. من به رهبر انقلاب من گفتم فقط قرآن اولویت داره فلان تون تون. گفتم حاج آقا حالا میام من توضیح میدم. گفت من نیستم، من مارمزو میرم مشهد. گفتم منم حرم موضوع منبر دارم میام سراغت. قد کرد در روز دوازده روز رفتیم مشهد دیگه. بعد از اون رفتیم مشهد، ما منبر داشتیم تو حرم. ایشون هم که 30 شب حرم صحنه جامع رضوی کردن شده پیامبر اعظم تفسیر قرآن میگفت، زهرام تو مدرسه بغل حرم اول خیام نواب، اول خیام شیرازی مدرسه نواب، برای روحانیان تبلیغ از دیدگاه قرآن میگفت. آقا قرائتی که به من خودش که پیش آقام میرم میگم 4 دقیقه بیشتر حرف بزن من خوابم میگیره، من باید حرف بزنم، کلا میگه قرآن. گفتم میام. گفت نه قرآن فر من نیستم. و رفتیم ما ماه رمضان، رفتیم وقت نشد بریم شاه قرائتی. از صبح تا شب منبر. روز دهم گفتم هر جو شده برم یه سر بهش بزنم. ظهر رفتم مدرسه نواب. حالا آقای قرائتی تو این سن و سال اینقدر فعال، از صبح جلسه بسه دیگه پوکیده اومده بود که تازه بعد نماز درسش رو بگه. رسیدم نزدیک اذان بود، رفتم سلام علیک کردم، گفتم یادش نمیاد انقدر حافظش ضعیف شده. و من میگفتش من میرم تو آشپزخونه وضو میگیرم میام یادم میره که من مسح پا کشیدم یا نه، انقدر ضعیف شد. دوباره گفتم نهج آقا اولویت نداره، من به رهبر انقلابم گفتم فلان بیستاد. گفت حالا بعد نماز بیا ببینیم چی میشه. من بهم برخورد که خدا این چه با نهج آقا اینجور برخورد کرد. بین نماز ظهر از توسل کردن به امیرالمومنین، این فوت کوزه‌گری بود که به شما نگفتم. ما هر تبیینی میخوایم بکنیم یک دقیقه تو دلمون به حضرت توسل میکنیم. خدا کار امیرالمومنین ازش میخوایم که یه نفسی به ما بده اثر کنه به درد خالص حضرت. توسل کردم، گفتم یا امیرالمومنین اصلا یادش بره، من نخواستم اگه اینجوری توهین به نهج آقا بشه، من نمیخوام اصلا. حالا آقای قرائتی خسته، نماز خوندیم، بعد تازه رفته پای تخته و درس تبلیغ از دیده های قرآن، بعدم طلبا ریختن روش و ماچ و بوس و لیس و فلان، دیگه مچاله رفتیم توی حجره. ده بیست سام ببینید توی چیز از یوتیوب بزنید، بزنید دیدار مهدوی حرفه با قرائتی. تعداد از این روحانیون هم باید نشستن دیگه. آقای قرائتی خسته، منم هی ذکر میگفتم که یادش بره. یه دفعه گفت این آقای مهدوی طرحی داره برای نهج آقا، اگه میتونه کلشو 4 دقیقه بگه، طرح بزرگه، بگه شما هم نقد کنید. ما به اذن الله 22 دقیقه به روش آقای قرائتی و قرائتی تبیین کردیم. برید ببینید اینجوری نشسته رو تخت تیکون نخوردیشون 22 دقیقه. دو بار منو بغل کرد، گفت خیلی کار بزرگیه، میزننت حسودا، بعد ببرم پیش رهبر انقلاب، بعد بریم پیش کار انقلاب بیسار هیچی. ما دیگه رفتیم و بعدش ایشون شو یه یک ساعت هم ایشون در وسط این کار، عجب دقیقه، چی جالبه، از آخر به اول فلان بیسار، خیلی خوشش اومد. ما دیگه رفتیم به استراحتون، برسیم آمادش بر منبر. یه شاگردی داشتیم که مشهد حاج آقا میان پیشکار آقای قرائتی شونه، طلب خیلی خوشیروانی، به من زنگ زد اصلی. گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا گفته زنگ بزن. برای چی؟ گفته زنگ بزن. من زیاد حرف زدم چرت و پرتی نگفته باشم ناراحت شده باشه و فلان است. گفتم نه آقا ما که کیف کرد. گفت راستی روزت هم گرفت. گفتم چطور؟ گفت بعد از تو تازه قرائتی نشست به حرف زدن، ما چرا نهج آقا رو نشناختیم فلانه. به ما دستور داد از امشب قرآن رو جمع کنیم، من میخوام تو صحنه جامع نهج آقا بگم. خدا حاج آقا من زنگ میزد که مطلب بفرست. حاج آقا من چیکار میکرد؟ از اون شب میرفت تو صحنه جامع، حکمت به حکمت با قرآن تطبیق میداد. من اون روز این دیدار خودم رو یادداشت کردم رو کانال خودم، موقع ایتا نبود، تلگرام بود، تو تلگرام گذاشتم، تیترش هم نوشتم قرائتی هم نهج البلاغه شد. نوشتم یه دوستی دارم که کل قصه یمن و اینا دست ایشون، روحانی خیلی فاضلی است که تلویزیون هم میاد، این یمن بود. زیر این چیز من یه پست پیام فرستاد که نامرد تو ایران یه نفرم قرآن میگفت، تو اونم از راه به در کرد. طبیعی باید اینجوری باشه، با اعتقاد برو جلو. شلوسه آخه آقای مهدوی گفته با ول کن درست بگو دیگه. یا جلسه ای بود نخبگان مثل آقای میر باقری من دعوت کردم یه جمعی، من اونجا بگم چیه این قصه. من چنان تبیین کردم علمای مجتهد قم همه مبهوت شدن. بعد یکی از این آقایون که شما خیلی خوب میشناسید گفت بابا گول اینا نخورین، این امشب بخوابه صبح اراده کنه همه را انجیل خون کنه، همه را انجیل میخونه. یکی از اون آقایون بعدا منو دید گفت باور کن جوری تبیین کردی من یقین کردم خدام شب 10 دقیقه نهج البلاغه میخونه عالمه داره میکنه. یه نقص به قوت اعتقاد دارم، محکم وایسین پاش برین جلو تبیین کنید. چه کار کنیم؟ فردا ما کارگاه مهارت‌های مدیریت جلسه رو یاد بدیم. خب یه سوال باقی موند، خیلی سوال خوبی یکی از عزیزان کرد. کجا شما بودی؟ نه شما رفت بیرون، اصلا رفت برای ما افطار دامون. گفت خب ما که آخه نهج البلاغه نخوندیم، میگه از متن بگو فلان بگو از حفظ. ببینید تنها راه این که تسلط پیدا کنید به نهج البلاغه پرخانیه. بنده ای که خدمت شما نشستم اینجا، اونایی که من میشناسن میدونن، انرژی هسته‌ای دعوت میکنن از نهج البلاغه، شیر دادن به بچه نهج البلاغه، نمیدونم لایه اوزون، متاورس، هر چی بگید از نهج البلاغه براتون میاد. اخیرا بحث حجاب پیش اومده، بحث حجاب خیلی ها موندن میگن خب چی بگیم. خانمه میگه آقا یعنی همین حجاب من چه ربطی به تو داره؟ میگم بیا نهج البلاغه. ای کجا نهج البلاغه؟ میگم بیا نشون بدم تو حکمت هست. اصلا تو باید بری با این ادبیات با خانومی که حجابشو برداشت حرف بزنی که خواهر بزرگوار تو تنت مال خودته، اما وقتی تو محیط اجتماعی میای اینجوری مردان دیگه نسبت به زنان خودشون سرد میشن و بعد تو داری خانواده ها رو نابود میکنی. دوست داری؟ کجا میگی؟ بیا نهج البلاغه. نوشته امیرالمومنین علیه السلام با چند نفر نشسته بودن توی گذری، حضرت داشت براشون حرف میزد، یه دفعه متوجه شد که هیچکی گوش نمیده. دقت کردید یه خانم حجاب رعایت نکرده، همه دارن چشترونی میکنن. عجب چیزیه. حضرت فرمودن عجب یاران من، چشمشون به یک صحنه تحریک‌آمیزی افتاد، همه حواسشون رفت. بعد فرمود هر مردی در معرض همچین صحنه قرار گرفت زود بره سراغ خانم خودش، زیرا همه زنها مثل همند. یعنی چی؟ یعنی مواظب با شیطان مقایسه میاره که ما هم زن گرفتیم اینا فلان. مقایسه میاره. کم کم دومی سوم دهمی تو خونه میره که سرد شده مرد. کم کم ایراد میگیره. از قضا ایراد میگیره فلان، کم کم دعوا طلاق. اون روزا میرم ببینید تو رو قرآن نهج البلاغه ببینید تو حضرت این حرف زد که آقا زنا هم مثل همنا، تو تحریک شدی برو سراغ خانمه. یکی از خوارج اونجا بود گفت قاتله الله ما افقه، خدا علی رو بکشه این چقدر میفهمه، خدا لعنتت کنه. اون فهمید که عجب دقیق این آدم، میگه نگات به زن نامحرم افتاد تحریک شدی برو سراغ زنه، دروغ میگه شیطان تو ذهنت برو. مثلا گفت قاتله الله ما افقه، خدا این مرد رو بکشه این چقدر عمیق میفهمه، خدا تو رو بکشه اگه میفهمه چرا میگه قاتله. گرفتی؟ چجوری به اینجا رسیدین؟ به پرخانی. من یک دقیقه تا الان حفظ نکردم نهج البلاغه رو، یک دقیقه. هر وقت میشینم نهج البلاغه دارم میخونم، هر جا تو پرواز میشم نهج البلاغه دارم، استاد دیر میاد نهج البلاغه، شاگرد دیر میاد نهج البلاغه، فلان نهج البلاغه هی بخون هی بخون هی بخون. دو تا روشه، ما دومی رو قبول کردیم. بعضیا میگن حفظ کن تا انس بگیری، ولی من میگم انس بگیر تا حفظ بشی. کدوم بهتره؟ یه وزیر آموزش پرورش حزب الله اومد، دغدغه حضرت آقا بود که 10 میلیون حافظ قرآن داشته. یه دفعه یه بخشنامه درست کرد گفت 60,000 تا مدرسه مدرسه قرآنی بشن. کو هوا شد. اما اگه تو یه روش قشنگ میدادی بچه ها عاشقانه هی قرآن بخونن، خود به خود حفظ میشدیم خیلی هم. هرچی تو انس بگی خانم آقایون شما الان خونتون رو چه راحت پیدا میکنین، هی نشستین حفظ کردین، اینقدر رفتی اومدی راحت گرفت. ما دهه 60 که یه مقدار بسیج و اینا آخر کار خاصی میکردن و گشت و بگیر ببند، تو هم تهران خودمون یه محله من بسیج میرفتم، عجیب بود، محله جوادیه تهران، برید بخونه تو اینترنت، بزرگترین خلافکاره عالم اونجا بودن، بزرگترین زبولی ها اونجا بودن، یک چیزی بود کار نداره. شب داشتیم نیمه شب گشت بیزدیم تو محله، یه دفعه دیدیم که سر یه خیابکوچهی مهدی قلمه از این لاتهای خیلی خطرناک آدم کش با چند نفر دیگه نشتن شراب بخورن. بچه بسیج کنیم تو تاریکی چی کارش کنیم؟ یه بزرگتری داشتیم که خودش کمیته‌ای بود، بعد شد فرمانده نیروی انتظامی تهران. گفت آقا اینو چشمش به چهره کلیکتون بیفته فردا میکشتتون. اینجوریه. اگه میخواین بگیریم بعد طرحی بریزیم نفهمه اصلا ما بسیجیم. آقا ما تو اون تاریکی نقشه کشیدیم، گفتیم یکی تو تاریکی صداش کنه، گونی بکنی سرش، هی الکی تو بیسی میگیم سرگرد فلان، فکر کنین انتظامی گرفته. بعد مسجد ما چهار قدم اونورتر بود، گفتیم میبریم الکی دور میزنیم، فکر کنه جای دوری بردیم، کلانتری جای کل نقشه رو قشنگ چیدیم. طرف مستم بود، سرهنگ فلان کن، سرباز فلان کن، الکی هی فلان بردیم. بعد بخیه یک ساعت دور زدیم، بردیم به این آقای کمیته هم گفتیم تو رو بشین به عنوان مثلا سرگرد فلان، ما میاریمش اونجا و تو چیز کن. کلش هم بونی چشا رو بسته بودیم، گرفتیم بردیمش، خیال راحت بردیم نشوندیم. این یه دونه تشر بیستد که خجالت نمی کشی رفتی شراب میخوری، میدونی اینجا کجاست؟ گفت آره دیگه، مسجد سادات دیگه. ای بایا کجا فهمیدیم؟ خدا چی کار کنی؟ بکرم الان کلانتری گار مسجد سادات دیگه، این بنده این محل رو این دست کف دستش بیان تو هرچی هم دور بزنی اونس بگیر حفظ بیشی. چجوری میشه که من تو تبیین سری بگم آقا ببین نهش آقا نگفته؟ آقا گفته پرخانی باید بکنی، یک نیتتون خالص خالصتر کنی، خود حضرت به کمکتون میکنه، برای مظلومیت امیرالمومنین کار کنید، خودش کمک میکنه.